ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 10 مرداد ماه 1401 و برابر با اول اوت 2021 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شامگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است. پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با درود فراوان، وزارت اطلاعات روز دوشنبه در بیانیه ای از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می شود که بنابر گزارش ها از ایران، نیروهای امنیتی به منزل 10 شهروند بهایی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان اسامی افرادی چون مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال آبادی دیده می شود که پیشتر حدود 10 سال زندانی بودند. وزارت اطلاعات که به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره نکرده، این شهروندان بهایی را به ارتباط با کانونی موسوم به بیت العدل متهم کرده است. بیت العدل اعظم که شورای بین المللی آیین بهایی محسوب می شود در شهر حیفا در اسرائیل واقع است. در خبری از ایران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه با ذکر اینکه در زمینه برجام طی روزهای گذشته به طور جدی پیام‌های مختلفی رد و بدل شده، از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات خبر داد.
این احتمال وجود داره که ما در آینده نزدیک بتونیم در خصوص تعیین زمان مذاکرات هم به یک نتیجه برسیم و احتمالاً دور جدیدی از مذاکرات رو شاهد باشیم.
وی در حال این مطلب را بیان کرد که در همین روز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با تکرار مواضع اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی به گفته او چون این برنامه‌ای در دستور کار نیست. آقای اسلامی به صحبت‌های اخیر کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که اخیراً در یک مصاحبه گفته بود بر کسی پوشیده نیست که تهران از قابلیت فنی ساخت بمب اتمی برخوردار است، اما تصمیم به انجام چنین کاری نگرفته است. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب اتمی از سوی تهران در شرایطی انجام می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی بیشتر با استناد به یک فتوا از علی خامنه‌ای هر گونه تلاش خود را برای دسترسی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتمی رد کرده بودند. و در خبر دیگر، شبکه اینترنت و سامانه ارتباطی تلفن‌های همراه و خطوط ثابت در ایران بار دیگر روز دوشنبه دچار اختلال گسترده شد. سازمان نتبلاکس اعلام کرد این اختلالات موجب شده میزان ارتباطات در ایران به 79% کاهش یابد. بنابر گزارش این نهاد ناظر بر امنیت اینترنت و فناوری اطلاعات، خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها از جمله ایرانسل هم با مشکل مواجه شده است. خانم افشار،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. وزارت اطلاعات ایران به بهایان بازداشت شده اتهام جاسوسی زد. و در مورد واکنش گسترده به پخش اعتراف اجباری از سپید رشنو گفتگویی داریم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. ادامه ادامه اشغال پارلمان عراق. معترضان عراقی میگویند مخالف دخالت نیروهای خارجی در انتخابات نخست وزیری هستند. با یک کارشناس خاورمیانه در این مورد صحبت میکنیم. ایران برای دومین بار بر توانایی خود در ساخت بمب اتمی تاکید کرد. این موضوع رو به بحث می‌گذاریم. برای شنیدن اینها همراه مجله شامگاه رادیو فردا بمانید. پخش ویدیوی اعترافات اجباری سپید رشنو در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده کنشگران و کاربران را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشت. سپید رشنو 28 ساله هنرمند، داستان نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به رایح ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدیوی او را به سپاه می‌دهد، روز 25 انجام خرداد بازداشت شد. چند هفته پس از ابراز نگرانی‌های گسترده از وضعیت نامعلوم خانم رشنو، تلویزیون حکومتی ایران سرانجام شامگاه شنبه 7 مرداد او را با چهره‌ای تکیده در یک گزارش و در حال بیان جملات دلخواه جمهوری اسلامی نشان داد. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما در واکنش به این ویدیو چیست؟
انعکاس این در افکار عمومی به نظر من با یک همدردی و همزاد پنداری عمیق با سپیده مواجه شد، همزمان نفرت و بیزاری از حاکمان نظام ولایت فقیه. چهره کبود، مغموم و مجبور سپیده رشنو چهره نمادین امروزین میهن ماست، چهره بخش زیادی از مردم که مجبورند و مغموم در تحمل شرایطی که به اونا تحمیل شده. به نظر من این چهره در حافظه تاریخی ما ماندگار شده، اما مطمئنم همونطوری که تصویر سپیده قبل از دستگیری با سپیده بعد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مقایسه میشه، روزی دوباره تصویر شاد و سرخوش اون با این تصویر میانی مقایسه خواهد شد. من مطمئنم و تردید ندارم. در انفرادی که بودم با لولای در صحبت میکردم و میگفتم تو بالاخره یه روز برای آزادی من خواهی چرخید و این برای چندین بار اتفاق افتاد. من فکر میکنم این برای سپیده رشنو که چهرش الان چهره نمادین کشور ماست هم قطعا اتفاق خواهد افتاد و او روزی دوباره با آغوش خانواده و جامعه ما برخواهد گشت و راه او ادامه خواهد یافت.
خیلی از افرادی که حتی محجبه هستن یا پیشتر رویکرداشون نزدیک به جمهوری اسلامی بوده، در حال حاضر با دیدن این اعترافات اونها هم ابراز خشم کردن. فکر میکنین چه اتفاقی افتاده که این همدلی به وجود اومده؟
ببینید، این همدلی قبل از این بازداشت هم به وجود آمده بود. یک نقطه چینی داره، چون باورمندان و دینداران واقعی بیشترین لطمه رو از حکومت‌های دینی دیدن. همونطور که به قول علامه ناینی استبداد دینی بدترین نوع استبداده. به اینها واقعا بر دینداران واقعی که اخلاق محور هستند یا حداقل به یک رعایت اصول اولیه اخلاقی در برخورد با همه، به ویژه با زنان، به ویژه با کسی که اسیر هست، حالا چه مرد چه زن، قائل هستند، خب اینها واقعا باعث دلازاری اونها میشه، باعث نفرت اونها میشه. ببین، ما باید از حجابداران مخالف حجاب اجباری، از دینداران مخالف حکومت دینی شدیداً استقبال بکنیم در این مواضعشون. من متاسفم که گاهی اوقات افرادی با تنگ نظری و ناپختگی همزمان هم به حکومت حمله میکنن و هم به این صف قابل ملاحظه مخالفان مذهبی حکومت. باید این دوستان مانع این بشن که خشمشون بر خردشون غلبه بکنه. ما نیاز به وسیع ترین صف داریم، نیاز به بزرگترین چتر در برگیرنده همه افرادی رو داریم، چون ما در برابر یک حکومت مستبد و بسیار زورگو و سرکوبگر قرار داریم.
روایت برخی از زندانیانی که در سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی بودند، این موضوع نشوندن افراد در مقابل دوربین و گرفتن اعترافات اجباری نشون میده که این بخشی از روند زندان شده. حتی برای شهروندان خارجی هم از این استفاده میکنن، اگرچه برخی از اونها رو پخش نمیکنن و یا پخش نمیشه. اساسا چرا جمهوری اسلامی از این ابزار استفاده میکنه؟ هدفشون چیه؟
ببینید، مصاحبه زندانی اول برای شکستن خود و گوه، دوم برای اینکه یه پیام عبرت و ارعاب به سایر جامعه بدن، یه دلگرمی برای هواداران خودشون نشون بدن. البته در جامعه ما تعداد کسانی که از این اعمال میترسن داره روز به روز کمتر میشه نسبت به کسانی که خشمگین و عصبانی میشن. همچنین اگه اینا میخوان به هوادارانشون دلگرمی بدن، تو همونها هم اگر اندک ایمان و اخلاقی براشون مونده باشه، اونها هم دوچار شک و تردید میشن، یا حتی اگر حداقل مصلحت اندیشی فردای خودشون رو بکنن، از اینکه میبینن مردم اینقدر عصبانی و پر نفرت با این رفتارها مواجه میشن، بترسن از اینکه وای به روزی که به اصطلاح پس از امروز بود فردایی. اما در رابطه با خانم رشنو یک اتفاق واقعا بی سابقه و رخ داد، یعنی اون رو با صورت کبود جلوی دوربین نشوندن و این یه نوع قدار کشی و عربده کشیه. من یاد تصاویری میفتم که داعش با سرای بریده زندانیاش میانداخت، یعنی جمهوری اسلامی میخواد ایجاد ارعاب بکنه و این در عمل دچار نفرت میکنه. و بین حالا بر حال این قابل تحسین است که برخلاف گذشته که دهه 60 و 70 من یادم میاد، الان هم جامعه روشنفکری و هم جامعه بزرگ ما همدلانه برخورد میکنه. اون موقع شاید کسی مصاحبه میکرد مورد طرد قرار میگرفت. البته من همچنان ضمن همدلی با کسانی که مجبور به مصاحبه شدن، اون بایستی عنصر مقاومت رو پاس بداریم، ولی برای حکومتی که همین روزا در حال عزاداری هست، واقعا مایه ننگه که اون چیزایی که برای اسیران کربلا میگن چیزایی است که خودش انجام میده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در واکنش به ویدیوی اعتراف اجباری سپید رشنو.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
یک روز پس از بازداشت همزمان ده‌ها شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران، وزارت اطلاعات روز دوشنبه 10 مرداد در بیانیه‌ای به این شهروندان اتهام جاسوسی برای اسرائیل زد. در همین زمینه با شادی صدر گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما به فشارهای مضاعفی که به شهروندان بهایی در ایران میاد، از بازداشت، تفتیش منزل، اساساً نداشتن حقوق اولیه که هر انسانی باید اون رو داشته باشه چیه؟
مهمترین مسئله که در مورد نقض حقوق بهائیان و اذیت آزار اینها وجود داره اینه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها غیر از در واقع اسلام تنها سه مذهب یهودیت، مسیحیت و دین زرتشتی به رسمیت شناخته شده و سایر مذاهب و ادیان کلا به رسمیت شناخته نشدن و در مورد در واقع اعضای جامعه بهایی یا پیروان دین بهاییت به طور مشخص از ابتدای انقلاب تا الان سیاست رسمی جمهوری اسلامی هم انکار هر گونه حقوق اولیه برای افراد این جامعه بوده و اینکه اساسا این مذهب رو نه به عنوان یک مذهب بلکه به عنوان یک فرقه جاسوسی معرفی میکردن و طبیعتا اعضاش رو از همینطور که گفتم از حقوق اولیه شهروندی در واقع محروم میکردن. این این به رسمیت شناخته نشدن در قانون اساسی و بعد سیاست کلی حاکمیت در نقض حقوق بهائیان و عدم آزار مستمر گسترده و سازماندهی شده اونها از ابتدای انقلاب تا الان در جریان بوده، موجهای مختلفی داشته، گاهی شدت و حدت کمتری داشته، گاهی شدت و حدت بیشتری داشته، مثل موجهای جدید و موج جدیدی که الان شاهدش هستیم، ولی در مجموع یعنی سیاست کلی بوده که هیچگاه تغییری نکرد.
در میون بازداشت شدگان اسامی افرادی چون مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال‌آبادی دیده میشه که پیشتر حدود 10 سال زندانی بودن، اما حالا دوباره به دلیل همون اتهامات مشابه دوباره بازداشت شدن و این موضوع انقدر مهم بوده که وزارت اطلاعات برای اینکه اطلاع بده اونا رو بازداشت کردن براشون بیانیه صادر کرده. این به چه معناست؟
همونطور که گفتیم در واقع برخی از بازداشت شدگان از بین گروهی هستن که قبلا ما میشناختیم تحت عنوان یاران که از اعضای بلند پایه جامعه بهائی در ایران بودن و سالهای سال در زندان بودن به دلیل نقشی که در اداره امور جامعه بهائی داشتن و امروز دوباره میبینیم که با بازداشت‌های اونها مواجه هستیم. اونطوری که از بیانیه وزارت اطلاعات برمیاد اتهامی که به این افراد وارد کردن اینه که به عنوان هسته مرکزی حزب جاسوس بهائیت فعالیت میکردن و خب این به نظر من در مجموع یک سطح شدیدتری از برخورد رو نشون میده و نگاه بسیار بسیار امنیتی رو که وزارت اطلاعات در حال حاضر داره نسبت به اعضای جامعه باهایی. چون تا قبل از این، یعنی وقتی که بیانیه وزارت اطلاعات رو مرور میکنیم، تفاوتش با بیانیه های قبلی وزارت اطلاعات یا احکام دادگاه های انقلاب که علیه اعضای جامعه باهایی صادر میشد، علیه همین گروه یاران هم صادر شده بود، این که یکی از اتهامات اصلیشون ارتباط با دولت متخاصم بود و به این دلیل که بیت العدل مرکز جامعه جهانی بهائی در کشور اسرائیل قرار داشت، یک همچین اتهام کاملا ناروا و بی‌اساسی رو به اعضای جامعه بهائی در ایران می‌زدند و می‌زنند. اما الان در این بیانیه جدید بحث اینه که خود بیت العدل یک مرکز جاسوسیه، یعنی این که نه فقط به این دلیل که در واقع در اسرائیل قرار داره، بلکه خود این تشکیلات جامعه باهایی رو به عنوان یک حزب جاسوسی در واقع در نظر گرفته و بنابراین هر نوع ارتباطی که هر فرد باهایی داشته باشه با مرکز جامعه باهایی یا بیت العدل در واقع به عنوان فعالیت با یک حزب جاسوسی قرار قلمداد بشه، که میگم به نظر من سطح جدیدی از اتهامات علیه جامعه باهایی و نشون میده که احتمالاً در روزهای آینده شاهد برخوردهای شدیدتری این بود و متاسفانه اعضای این جامعه که همواره حقوقشون به شدت تحت نقض بوده به نظر میرسه که با فشارهای بیشتری در روزهای آینده یا ماه‌های آینده مواجه باشن.
ببینیم که در بیانیه وزارت اطلاعات اومده که یکی از عاملان بدحجابی در ایران بهائیان هستن. کلا دلایلی که حکومت برای بازداشت بهائیان داره میگیره همه اون چیزی که تازگی‌ها دوباره مطرحش کرده. شما چی فکر می‌کنید؟
برای من هم خیلی نکته جالبی بود که بحث مربوط به حجاب رو و اونطوری که در بیانیه وزارت اطلاعات اومده ترویج سازمان یافته بی‌حجابی در ایران رو به توطئه‌هایی که از سوی مرکز جامعه جهانی یا بیت العدل در اسرائیل داره انجام میشه نسبت دادن و در واقع پیوند بین مبارزات امروز زنان رو و اعتراضاتی که به جمهوری اسلامی هست از زمینه حجاب اجباری رو با جامعه بهائی در واقع برقرار کردن، که من فکر می‌کنم باز دوباره در اون بخش اتهام سازی یا پرونده سازی علیه اعضای جامعه بهائی یک ردیف جدیدی الان میبینیم که اضافه شده، که باز در همون چارچوب کلی نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعات امنیتی تصمیم گرفتن که شدیدتر از پیش و با در واقع روی کرده بسیار خشنتر به پرونده سازی و برخورد اعضای جامعه بهائی روی بیارن و ادامه بدن.
گفتگویی بود با شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران. نت بلاکس، وبسایتی که قطعی و اختلال در اینترنت جهانی را رصد می‌کند، روز دوشنبه 10 مرداد از ثبت اختلال قابل توجه در اینترنت ثابت و سیار ایران خبر داد. از امیر رشیدی، کارشناس حوزه اینترنت، درباره دلایل این مختل شدن ارتباط با اینترنت جهانی بشنوید.
ما تقریبا از زمانی که دولت آقای رئیسی روی کار اومده روی خوش اینترنت ایران ندیده، یعنی مرتبا ما شاهد اختلال های گسترده هستیم، ما شاهد این هستیم که اینترنت قطع میشه یا اختلال پیدا میکنه. روزای اول خب میگفتن تقصیر دولت قبلی بوده، اونا توسعه ندادن، ما میخوایم بدیم، ولی خب وقتی که ما شاهد این هستیم که هی داره مرتب و مرتب و مرتب این وضعیت تکرار میشه، نشونه این هستش که تغییرات عمده‌ای داره در شبکه اینترنت ایران اتفاق میفته. اکثر این تغییرات هم داره در جای اتفاق میفته که اسمش از شرکت ارتباطات زیرساخت، این شرکت زیر مجموعه دولت هست، رئیسش معاون آقای وزیر هستش. وقتی داره تو این سطح این اتفاقا میفته، دیگه صرفا ناشی از قدیمی بودن تجهیزات یا توسعه پیدا نکردن یا چیزهایی از این دست نیستش. به نظر میاد برنامه‌ای برای این تغییرات وجود داره، منتها خب این برنامه به شکل شفاف اعلام نمیشه. فقط میتونیم حدس بزنیم از حرفایی که آقای وزیر میزنه، وعده راه اندازی اینترنت کودک یا وعده اینکه کاربران اینترنتی رو از فیلتر شکن بی نیاز بکنن، اینها همه نشانه های این هستش که این تغییرات تغییراتی نیست که تصادفی و به صرف این باشه که مثلا دولت قبلی خوب کار نکرده یا توسعه نداده، بلکه برنامه‌های خیلی جدی وجود داره برای محدودیت‌های بیشتر، حرکت به سمت اینترنت طبقاتی، فیلترینگ قانونی، محدودیت‌های بیشتر. در مجموع من خیلی خوشبین نیستم به دلایلی که برای این قطعی‌ها و این اختلال‌ها اعلام می‌کنند.
صحبت‌های امیر رشیدی، کارشناس حوزه اینترنت، رو در مورد دلایل مختل شدن ارتباط با اینترنت جهانی شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفته که ایران توانایی ساخت بمب اتمی رو داره، اما چنین برنامه‌ای فعلا در دستور کار نیست. آقای اسلامی دومین مقام ایرانیه که در کمتر از دو هفته اخیر بر توانایی جمهوری اسلامی ایران بر ساخت بمب اتمی تاکید میکنه. پیش از او کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران که منصوب به آیت الله علی خامنه است، گفته بود بر کسی پوشیده نیست که ما توانایی فنی تولید بمب اتم رو داریم، ولی تصمیمی برای این کار نداریم. در همین زمینه با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، گفتگو کردم و از او پرسیدم بنا به گفته آقای اسلامی که ایران توان تولید سلاح هسته‌ای رو داره، اساسا اگر کشوری تصمیم ساخت سلاح نداشته باشه، چرا باید برای دستیابی به این توانایی تاکید و کنه؟
در مورد جمهوری اسلامی واقعا مشکل قضاوت بکنی راجب توانایی و گزافه‌گویی، چون در مورد برنامه هسته‌ایشون خیلی وقتا گزافه‌گویی هم کردن با هدف‌های معینی. حالا اینو با دقت کافی نمیشه گفت که آیا جمهوری اسلامی واقعا در لحظه کنونی توانایی ساختن بمب اتمی رو داشته باشه. به طور بالقوه جمهوری اسلامی و هر کشوری با تکنولوژی متوسط مثل ایران، اگه دستش باز باشه، میتواند بمب اتمی بسازد. در مورد جمهوری اسلامی آنچه که مسلم از آن است که توانایی تهیه مواد غنی شده کافی، اورانیوم غنی شده کافی برای ساختن یک یا چند بمب را دارد. منتها این هنوز بمب نمیشه، یعنی اینکه اول اورانیوم غنی شده است، بعد باید تبدیل به فلز بشه، باید روش فلزکاری صورت بگیره، چاشنی ها درست بشن و بعدش هم باید کوچیک بشه جوری که بشه انتقالش داد. خب این مرحله اولو داره، اون بقیه رو معلوم نیست. حالا چرا الان به این فکر افتادن که به این واضحی بگویند چیزی رو که تا کنون همیشه انکار کردن، که اصولا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قصد نظامی شدن داشته بوده باشد، تا الان همیشه منکر این شدن. حالا به ناگهان میگویند که هم وزیر خارجه سابق میگه و تعدادی از شخصیت‌های نسبتاً مهم جمهوری اسلامی ادعا میکنند که جمهوری اسلامی قادر به ساختن بمب است. خب سوال اینه که این صحبت هایی که تاکنون میکردن یعنی که اعتمادی بهشون نمیشد داشت و جهانم در واقع اعتمادم نکرد. در واقع تأیید آن چیزی را میکنند که بخش بزرگی از جهان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که تردید داشتن راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
در راستای صحبت شما چنین اظهار نظرهایی در حالی که ایران میگه که آماده بازگشت به میز مذاکره و دستیابی به نتیجه است، چه تأثیری میتونه در این روند داشته باشه؟
نگاه کنید، استراتژی جمهوری اسلامی الان کاملا مشخص نیست. به نظر من رژیم بین دو تا گزینه در سرگردانه. یکی این که به برجام برگرده، پاره کارهای سخت و یا جامهای زهر را بنوشد، یا این که اصولا بخواد به کلی از برجام بیرون برود و شاید به این امید که بتواند به بمب اتمی دست پیدا بکند. سر این دوتا به دقت کافی نمیشه قضاوت کرد که کدامش مد نظر جمهوری اسلامیه، اما در هر حال چه هر کدوم از گزینه‌ها رو که در نظر بگیریم، این که جمهوری اسلامی الان با شدت و حدت برنامه غنی‌سازیش رو پیش میبره، بعد این پیشبرد برنامه غنی‌سازیش هم توأم کرده با تهدید، در واقع یعنی همین حرفی که میزنن، همین که آقای اسلامی زده، اینا هر دو در چارچوب اون تهدیدی هستند که میگویند اگر که با ما کنار نیایید برای یکی از گزینه ها، ما میتوانیم و میرویم به سمت بمب ساختن و میتوانیم و اطلاعاتش هم تجاربش هم داریم. حالا گزافه‌گویی ممکنه باشه، ممکنم هست واقعا اقداماتی کرده باشن که ما خبر نداشته باشیم، هرچند که بعید به نظر میرسد اما غیر ممکن نیست. به عبارت دیگر این صحبتهایی که الان میکنن در جهت این استراتژی که در پیش گرفتن که در هر کدوم از گزینه رو میخواد دستشون باز باشه که هر کدوم از گزینه ها رو انتخاب بکنن به نفعشون باشه، به خیال خود این توهم رو اقلا داشته باشن، چه این که اصولا نخوان به برجام برگردن، برن مسیر دیگه، آیندهشون مثلا در پیوند با پوتین در روسیه جستجو بکنن، چه این که بخوان به خیال خودشون حد اکثر امتیاز را در چارچوب برجام بگیرن، که این امتیاز قطعاً چیزی نخواهد بود که به نفع مردم ایران باشد. آنچه که به نفع مردم ایران میتوانست باشد این بود که هرچه سریعتر به برجام برمیگشتن که مشکلات اقتصادی برداشت شدن، بلکه منافع رژیمه که سپاه پاسدارانشون از لیست تروریستی بیاد بیرون، شخصیت‌های مهمشون از لیست تحریمی ها بیان بیرون.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای. و حالا به عراق می‌پردازیم و تحولاتی که در اونجا در حال وقوع است. آنچه هم اکنون در عراق اتفاق می‌افتد کشمکش بین گروه‌های شیعه عراقی بر سر قدرت است. در یک طرف این کشمکش ائتلاف شیعه عراقی است که اکثریت مجلس را در دست دارد و انتخابات را با پیروزی پشت سر گذاشته. در طرف دیگر اما ائتلاف شیعه دیگری است که نه نتایج انتخابات اخیر مجلس را می‌پذیرد و نه زبان مذاکره و گفتگو را می‌دارد. معترضان عراقی هم خواهان مخالفت دخالت نیروهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی برای انتخابات نخست وزیرشون هستند. در همین زمینه با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، صحبت کردم و از او پرسیدم چقدر امکان داره که خواسته معترضین عراق در مورد عدم دخالت نیروهای خارجی برای انتخاباتشون تحقق پیدا کنه.
ایران بدون شک از دخالت در امور عراق دست نخواهد کشید. هرچند که ایران اعلام کرده، بارها اعلام کرده و امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ناصر کنعانی اعلام کرد که رویدادهای اخیر عراق یک مسئله کاملا داخلی است و خواستار حل مشکلات میان گروه‌های مختلف عراقی بر اساس قانون شد. اما در نهایت وجود قاآنی در عراق این مسئله نشون میده که نه، ایران فقط این نیست که مثلا بگه مسئله اختلافیان میان گروه ها یک مسئله داخلی است. حضور قاآنی در اونجا نشانه یک نوع دخالت، تلاش برای تاثیرگذاری میان گروه ها، تلاش برای تاثیر برای تعیین دولت آینده عراق هست. خب ایران به عراق به عنوان یک عمق استراتژیک نگاه میکنه و سعی میکنه از این عمق استراتژیک برای بسیاری از مسائل دیگری که با کشورهای دیگه داره اونجا رو تبدیل به یک تخت پرش برای منافع خودش بکنه و حتی بسیار از تصفیه حسابها بین ایران و کشورهای دیگر رو در عراق انجام بده و شاید طرفهای دیگر هم بخوان همین کار رو در مقابل ایران انجام بدن. در نتیجه اینکه گفته بشه ایران در امور عراق دخالت نداره به اعتقاد من فقط یک حرف رسانه‌ای هست، اما از لحاظ میدانی ایران از گروه‌های بسیاری حمایت میکنه. با این همه هیچ بعید نیست که ایران از یک گروه به گروه دیگری تغییر موضع بده و باهاش رابطه برقرار بکنه، چه بسا حتی بتونه کانال‌هایی رو در آینده و یا در حال حاضر با گروه صدر و مقتدا صدر باز بکنه. اما توده‌های هوادار مقتدا صدر در مجموع خواستار عدم دخالت کشورهای دیگر در امور عراق هستند و همچنین مخالف دخالت ایران هستند. برای همین هم اگر شما به ویدیوهای پخش شده از تجمع هواداران صدر در پارلمان عراق نگاهی بیاندازید، خواهید دید که شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی بر علیه دخالت در امور عراق و شعارهایی از این قبیل داده شده. به نظر من ایران در حال حاضر در حال سنجیدن اوضاع هست. اگر بتونه کانالهایی رو با صدر باز بکنه و این کانال ها رو تقویت بکنه، مسلماً ایران با تحول آینده از طریق صدر و گروه صدر موافق خواهد شد.
رئیس جمهور عراق خواهان گفتگوی همه گروه ها برای تعیین نخست وزیر آیندهشون شده. چقدر امکان داره که این گروه ها به خصوص گروه های شیعی، گروه های سیاسی به توافق برسن؟
ببینید جنگ قدرت در عراق در واقع جنگ قدرت در چیزی که بهش میگن البیت شیعی، خانه شیعیان، و این جنگ قدرت بین کردها و عربها یا بین عربهای سنی و عربهای شیعه نیست. چرا؟ چون در هر صورت به دلیل اینکه عربهای شیعه اکثریت رو در عراق در دست دارن، اونها هستن که در واقع بر سر قدرت حاکمیت در عراق با همدیگه رقابت دارن. این که ما تصور بکنیم چون همه از یک قومیت و یا از یک مذهب هستن بس امکان این که در کنار هم بشینن و همه مشکلات رو پشت سر بندازن، به اعتقاد من خیلی بعید هست. این که همه گروه ها در کنار هم بشینن و توافق بکنن، حتی اگر چنین توافقی صورت بگیره، یک توافق شکننده خواهد بود، برای اینکه بسیاری از مسائل حل نشده است میان اونها. در حقیقت مثل اینه که خونه رو جارو کنیم و بذاریم زیر بال قالی. فکر کنم وضعیت در عراق اینطوره. شاید بعضی از گروه های جریانی که معروف به جریان هوادار به ایران هست یا گروه تنسیقیه، اینها شاید بعضی هاشون بیان با گروه صدر به توافق هایی انجام بدن. اما اینکه تصور بکنیم همه گروه ها دست به یک توافق بزنن بسیار بعیده. اختلافات مثلا میان مقتدا صدر و نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق بسیار بسیار عمیق است. همینطور که خود نوری المالکی با بسیاری از اعضای گروه هایی که الان در کنارش هستند اختلاف داره. فکر کنم حرفی که رئیس جمهور عراق زده فقط یک حرف قول معروف از لحاظ اینکه بخواد جبر رو بهتر بکنه این سخنان رو زد، اما تصور اینکه در عراق یک توافق کلی میان گروه ها ایجاد بشه بسیار بعید به نظر میرسه.
بنابر گزارش های منتشر شده روز یک شنبه 9 مرداد ماه درگیری شدیدی میان نیروهای مرزی ایران و گروه طالبان در منطقه هیرمند در می گیرد که بنابر همین گزارش ها حداقل یک نفر جان خود را از دست می دهد. ایران می گوید نیروهای طالبان را به عقب رانده و در حال حاضر این منطقه در آرامش به سر می برد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
درگیری طالب با ایران سر مرز دربشاب.
از نمایش‌های دوستی و برادری تا درگیری‌های مسلحانه و نظامی، طالبان و دولت ایران با همه بازی‌های نمایشی و برادری، حالا درگیری‌ها میانشان هر روز به شکلی بروز می‌کند. در آخرین درگیری مسلحانه روز یکشنبه 9 مرداد بین گروه طالبان با نیروهای مرزبانی ایران، دست کم یک کشته و یک زخمی بر جای مانده است. سخنگوی پلیس طالبان در ولایت نیمروز در جنوب افغانستان خبر را تایید کرد، اما نگفت که دلیل این درگیری چیست. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از میثم برازنده، فرماندار منطقه مرزی هیرمند در بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان در ایران، از این درگیری به خاطر تجاوز قوای طالبان صحبت و تاکید کرد که متجاوزین را به عقب راندند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز این درگیری ها را به دنبال تلاش نیروهای طالبان در برافراشتن پرچم خود در منطقه‌ای که این خبرگزاری آن را خارج از قلمرو افغانستان نامید گزارش داد. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع محلی در منطقه مورد درگیری در ولایت نیمروز نوشت، روستاییان به دنبال تشدید درگیری ها برای در امان ماندن خانه های خود را ترک کردند. این اما نخستین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی در یک سال گذشته نیست. در آخرین برخورد مسلحانه میان طرفین، یک مرزبان ایرانی به نام محمد صیاد از نیروهای مرزبانی استان سیستان بلوچستان با شلیک نیروهای طالبان کشته شد. اما علت این درگیری ها که به نظر می آید گسترده تر هم خواهد شد چیست؟ عبدالله خنجانی، معاون پیشین وزارت دولت افغانستان در امور صلح، در گفتگو با رادیو فردا.
تنش‌های اخیر در مرز افغانستان ایران آژیر خطر از یک سلسله حوادثی است که در آینده به وقوع خواهد پیوست. طالبان به خاطر ایجاد یک جبهه منطقوی اول نیازمند استقرار دائمی و همچنان منابع پولی هستند. به مجردی که به این منابع پولی و استقرار نظامشان برسند، بدون شک یکی از جبهاتی که علاقمند بر ترویج اسلام سلفی و قبیله‌ای خود هستند جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. به خاطر فهم و درک قضای امروز باید هم در سطح تاکتیکی و در سطح استراتژیک یک تفکیک قائل شویم. در سطح تاکتیکی و روزانه هر سرباز ایدئولوژیک طالب دو نوع نفرت با خود انتقال میده. یک نفرت اسلام ضد شیعه و دوم نفرت در برابر فرهنگ و زبان فارسی. در سطح استراتژیک طالب ها خواهان امتیازگیری از جهان از طریق تروریسم و هراس افکنی هستند. بنابراین تنش‌های مقطعی با ایران زمینه امتیازگیریش از کشورهای عربی و شاید در دراز مدت از غرب فراهم بسازه.
به دنبال درگیری در روز یکشنبه 9 مرداد ماه، ایران میگوید نیروهای طالبان که تازه قدرت را در دست گرفتند از ممارست کافی و دانش لازم در مورد اصول و حقوق بین المللی مرزها و مناطقی که مجاز به مراقبت و استقرار در آن هستند برخوردار نبوده و نظر به نداشتن تجربه خطوط مرزی را دقیقاً مراعات نکردند. احمد وحیدی وزیر کشور ایران اوایل بهار پس از یک درگیری مشابه گفت طالبان اشتباه هم فکر کرده بود می تواند برخی نقاط مرزی را در دست داشته باشد. ایران از سال 82 دیوارهایی در منطقه مرزی هیرمند احداث کرده است و تاکید دارد که این دیوارها برای مقابله با اشرار و قاچاقچیان است. و حالا ایران تاکید می کند که مسیر این دیوار با آنکه از خاک ایران می گذرد، اما نیروهای طالبان تلاش کردند که در این محدوده پرچم طالبان را بالا ببرند. ایران و افغانستان 900 کیلومتر مرز مشترک دارند، اما اکثر تنش‌های یک سال اخیر در نزدیکی مرز ولایت نیمروز و هیرمند و منطقه مشترک مرزی پل ابریشم بر سر موضوع‌هایی مانند اختلافات بر سر زمین‌های کشاورزی، آب یا قاچاق رخ داده که به سرعت هم پایان گرفته است. طالبان هر بار این درگیری‌ها را سوء تفاهم نامیده و ایران نیز در موارد قبلی ابراز امیدواری کرده بود که قوای طالبان بتوانند با ارتقای دانش و تجربه از ورود به زد و خورد جدید خودداری کنند. ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما به خاطر حفظ امنیت مرزها و ملاحظات دیگر خود در قبال منطقه، ارتباط و تعامل با حکومت طالبان در کابل را همچنان حفظ می کند.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. اما در روسیه، این کشور دکترین دریایی خود را بروز کرده و خود را قدرت عظیم دریایی اعلام می کند که منافعش باید در سراسر اقیانوس‌های جهان و دریای خزر از راه‌های دیپلماتیک و در صورت شکست دیپلماسی از طریق نظامی تضمین بشود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دکترین دریایی روسیه بروز شد و در آن منافع ملی، چلش ها و تهدیدهای روسیه از نو تعریف می شود. در این سند 55 صفحه‌ای که ولادیمیر پوتین یک شنبه آن را امضا کرد، تأکید شده که منافع ملی روسیه باید در تمام اقیانوس‌ها و دریای خزر تضمین شود. کمبود پایگاه‌های نظامی در خارج از کشور چالش عمده اعلام شده و آنچه سیاست آمریکا در راستای تسلط بر اقیانوس‌ها خوانده شده در کنار گسترش زیرساخت ناتو تهدیدهای اصلی روسیه نامیده می‌شوند. رئیس جمهور روسیه که ساعتی پس از امضای دکترین جدید در رژه به مناسبت 326مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی این کشور در سن پترزبورگ شرکت کرد، گفت مهم ظرفیت نیروی دریایی روسیه است که میتواند پاسخ برقاسا به هر کسی دهد که حاکمیت ملی و آزادی ما را تهدید کند.
اون способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу.
دکترین دریایی روسیه در سال 2001 تدوین شد و در سال 2015 در پی الحاق کرمه و تشدید تنش با غرب مورد بازبینی قرار گرفته بود. اکنون که روسیه علیه اوکراین می جنگد و تنش‌ها با غرب به طور بی سابقه بالا گرفته، در دکترین جدید دریایی این کشور تأکید می شود چنانچه دیپلماسی، احرام‌های اقتصادی و یا دیگر ابزارهای قدرت نرم نتوان باشد، روسیه برای دفاع از منافع ملی خود از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. ولادیمیر پوتین یک شنبه با اشاره به موشک‌های مافوق صوت که به گفته وی تا چند ماه دیگر نخستین ناو روسی به آن مجهز می‌شود، تأکید کرد روسیه از قدرت نظامی برای شکست دادن هر متجاوز برخوردار است. ایلیا کازلوف، کارشناس نظامی، میگوید هدف از بازبینی دکترین دریایی تأکید کرملین بر ادامه جنگ است.
این دکترین درباره سیاست خارجه روسیه است و تنها بخش کاملا جدید این سند تأکید بر بسیج و آمادگی دائم نیروی نظامی روسیه در جنگ ترکیبی با غرب است. مناطقی تعریف شده که آن را دارای منافع حیاتی خواندند و بر پایه دکترین جدید چنانچه لازم باشد روسیه با ابزارهای نظامی از این منافع دفاع خواهد کرد. البته در بخش دیگری از این سند گفته شده که کل اقیانوس‌ها به علاوه دریای خزر حوزه منافع روسیه است و اگر مسکو اقدامات کشورهای دیگر را در تضاد با منافعش ببیند، پاسخ به این اقدامات جنگ است. عملا دکترین جدید میگوید سیاست همان جنگ است اما با ابزارهای دیگر.
در دکترین جدید دریایی روسیه شمالگان از اولویت‌های اصلی اعلام شده و این در حالی است که آمریکا برها هشدار داده کرملین برای نظمی کردن این منطقه تلاش میکند. همچنین بر پایه این سند روسیه به دنبال تقویت همه جانبه موقعیت ژئوپلیتیک خود از دریای آزوف، سیاه و مدیترانه گرفته تا اقیانوس منجمد شمالی، دریای بالتیک و تنگه کوریل است و تمام مسیرهای حمل و نقل در سواحل آسیا و آفریقا حوزه‌های منافع روسیه تعریف شده. همچنین اعلام می شود که روسیه قصد دارد پایگاه های جدید در اقیانوس هند و آرام و دریای سرخ و مدیترانه تأسیس کند. پاول فرگنگاور، کارشناس نظامی، معتقد است کرملین در توهم به سر می برد.
این دکترین یک کاغذ بی ارزش و پر از تخیلات مریضگونه است که میگوید روسیه یک قدرت عظیم دریایی است. در بحبوحه جنگی که در آن 80% توان نظامی خود را درگیر کرده و عملاً در جا میزند. با یک پایگاه در ترتوس که برای داشتن آن سوریه را از بین برده. روسیه پیشتر نیز توان تحقق خواسته های پوتین را نداشت. و اکنون برای همه روشن است که قطعا هیچگاه این توان را نخواهد داشت.
در دکترین جدید دریایی روسیه گفته می شود مسکو تقویت همپیمانی راهبردی با هند و گسترش همکاری با ایران، عراق، عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه را در اولویت قرار می دهد. در سالهای اخیر همکاری های ناوگان دریایی ایران و روسیه به طور چشمگیر گسترش یافته. یک شنبه پیکان و جوشن که 9 سال پیش نخستین ناوهای ایرانی بودند که وارد آبهای روسیه شدند، در رژه که در خزر برگزار شد شرکت کردند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از خداحافظی بگم که سخنگوی اورژانس ایران از وقوع سیل در رودبار قصران فشم گفته پس مراقبت کنین از خودتون و خانوادتون و سپاس که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی بودید.